الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان شنونده، همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. انشالله خداوند بر توفیقات شما بیفزاید، فرصت همراهی ما رو انشالله داشته باشید تا پایان برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. به سوالات شما پاسخ خواهند گفت کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام والمسلمین، استاد محمدی. خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی مقدم خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال تقاضا میکنیم که این برنامه رو برنامه مفید برای دوستان قرار بده. انشالله اون لحظاتی که صرف شنیدن این برنامه میکنن از نورانی ترین و پرثواب ترین فرازهای عمرشون محسوب بشه.
انشالله. از شما سپاسگزار هستم. دوستان شنونده، شماره پیامک 30553 شماره ایست که میتونید سوال، انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو در قالب پیامک برای ما ارسال بکنید. در آغاز پیامکتون عدد 409 رو به عنوان کد پرسش و پاسخ اعتقادی یادداشت بفرمایید که مشخص بشه پیامک شما برای این برنامه است. تلفن های روابط عمومی رادیو معارف و صندوق پستی هم که قبلا خدمت شما معرفی کردیم، از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اولین سوالی رو که همکاران برای برنامه امروز آماده پخش کردن با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
از ایشون سوال شد در رابطه با اینکه آیا اهل بیت در زبانهای سابق این انسان قبل از خلقت این انسان هم امام بودن در زمانهای سابق یا نه، آیا مقامشون هست یا نه. ایشون فهمودن که حالا بحث رجعت و برگشتنشون ثابته، ولی اینکه حالا تو زمانهای قبل تو مخلوقات دیگه یا اینا امام اونها باشن یا نه، ظاهرا ایشون نظرشون این نبود. در صورتی که ما روایات زیادی داریم که اشاره دارد که پیغمبر اکرم در عوالم دیگه قبل از خلقت این انسان هم پیغمبری میکردن. کنتو نبیین ول آدم و بین الماء و تین، حتی امیرالمومنین هم دارد که کنتو ولیین ول آدم و بین الماء و تین، یعنی اهل بیت ما اهل بیت اونان بودن حتی مخلوقات گذشته، چون که هدایت از یه مسیر دیگه به سمت توحید. تو زیارت جامع کبیر هم دارد که ما میگیم اشهد ان هذا سابق لکم فیما مضا و جار لکم فیما بقیه، یعنی سابق قیام هم شما ارزم شما در اونها در اونجا وظیفه امامت و ولایت رو داشتین. حالا خواستم این اشاره بکنم یا این مطلب دلالت بر همین صحبتی که کردم میکنه یا چیز دیگه میخواد بگه.
بله بسیار خوب، سپاسگزار هستم از برادر شنوندمون. نمیدونم در کدوم یکی از برنامه گذشته این بحث مطرح شده، اما به هر حال مطلب روشن هست. جناب استاد بفرمایید که آیا روایاتی که ایشون بهش اشاره کردن دلالت بر این مطلب میکنه یا نه، و اگر نه توضیحش چیست؟
عرض کنم که چند مطلب رو دوستان باید عنایت بکنن. مطلب اول این که سوال اینه که آیا قبل از این انسان که ما از نسلشیم انسان‌های دیگه بر روی کره زمین بودن یا نبودن، اومدن زندگی کردن یا نکردن. تو اون برنامه ها ما گفتیم که بله انسان‌های بودن، هم دلایل روایی که خیلی روشن مطلب رو بیان میکنه، هم از ظواهر بعضی از آیات قرآن استفاده میشه، هم به لحاظ علمی که خب مطلب خیلی ثابت و روشنه. فسیل هایی کشف شده که 1 میلیون سال گاهی 2 میلیون سال 500,000 سال پیش زندگی میکردن، در حالی که این نسل تحقیقا به 12,000 سال نمیرسه. طبعا اونها از این نسل نبودن، انسان‌های دیگه‌ای بودن. چنانکه به لحاظ عقلی هم با تحلیل عقلی هم میشه به مطلب رسید. اگر یک زوج رو در نظر بگیریم که به طور طبیعی تکثیر نسل بکنند و جنگ ها رو در نظر بگیریم، بیماری های اپیدمی رو در نظر بگیریم، بعد از حدود 10 تا 12 هزار سال به همین جمعیت 6 یا 7 میلیارد میرسن که الان رسیده. یعنی با یک تصاعد هندسی ما به عقب، تصاعد هندسی منفی، به عقب برگردیم، در مدت حدود 10 تا 12 هزار سال قبل میرسیم به 2 نفر که یک زوج بر روی کره زمین بودن. به هر حال ما اونجا گفتیم که از جاهای مختلف مطلب ثابته که بله انسان‌هایی بر روی کره زمین بودن. سوال دیگه که احیانا اونجا مطرح شده که الان بنده خاطرم نیست این بودی که خب حالا اون انسان‌ها آیا مکلف به تکالیف الهی بودن یا خیر؟ که اگر بودن خب باید پیغمبر داشته باشن، باید امام داشته باشن، باید چیزی از این قبیل داشته باشن. ما اونجا عرض کردیم که به نظر ما خیر. جهتش هم اینه که ما معتقدیم که اونها به لحاظ اون از خونم انسانی در حدی از شعور و در حدی از عقلانیت نبودن که مکلف به تکالیف الهی باشن. مثل حیوانات منتها حالا حیوان انسان نما. و اون از خونم که فساد و خونریزی و درندگی که در حیوانات هست در اونها هم بوده و لذا فرشته ها وقتی خدا فرمود میخوام آدم رو زمین خلق کنم ظاهرا به ذهنشون رسید خب این آدم که ما دیدیم قبلا چه کار میشه. و دوم این که ما اون موقع گفته بودیم که اولین پیغمبری که بر روی زمین خلق شده آدمه، پیغمبر اسلام هم که از نسل آدمه، همه این 124,000 پیغمبر از همین نسلن، اون زمان نبودن که بخوان پیغمبر اونها باشن. حالا بعدم نکاتی که ایشون فرمود اشاره خواهم کرد.
بله.
بنابراین این که بگیم که پیغمبری که خودش بناست مثلا 2000 سال دیگه، 10000، 100000 سال دیگه، 500000 سال بعد بناست متولد بشه، بگیم که ایشون پیغمبر انسان‌هایی بوده که 500000 سال پیش زندگی می‌کردن، خب این که معقول نیست. پس این پیامبر، این 124,000 پیامبر که ما یقین داریم که پیغمبر اونها نبودن، میمونه این که بگیم نه اونا از خودشون پیغمبرانی داشتن. این هم با ظواهر از خودم روایات سازگار نیست، چون در روایات فراوان هست. ظاهر روایات اینه که تمام پیامبران 124,000 هستن، غیر از این که خداوند پیامبری برای بشر خلق نکرد نفرستاده. حالا ما شواهد و قرائن دیگه هم بود، همونجا هم بنده عرض کردم که این نظر که بنده دارم خیلی برام یعنی دلیل محکم خودم ندارم، چون همین شواهدی که عرض کردم. اما اون چی ما گفتیم این بود که
در این که اونا پیامبری که اونها اصلا ندارن،
نه مکلف، نه این که مکلف به تکالیف الهی بودن ما دلیل محکمی نداریم، اما شواهدی حکم میکنه که نه اونها در این حد نبودن، چنانچه همین نسلم.
بله، چون چند تا نکته فرمودی گفتم اینکه میگم دلیل محکمی ندارم به این بخشش مربوط میشه.
این بخش که آیا اون
پیامبر ما در اون زمان نبوده این که روشنه،
اون که تردید نیست.
بله،
این که آیا اونها مکلف به تکالیف الهی بودن که وقت نیاز به پیامبر و شریعت داشته باشن، اینو عرض می‌کردم. همین بشری هم که ما از نسلشیم اینم در اوایل خلقتش شریعتی نداشت، از زمان حضرت نوح به بعدی که شریعت ها شروع میشه، اون ابتدا هم چیه مقتضای فطرتش بود عمل می‌کرد، همون بود، شریعتی ما نداشتیم. شریعت از زمان حضرت نوح به بعد شروع شد و هرچند که جلوتر میایم سطح شریعت میره بالاتر، کاملتر میشه تا شریعت اسلام که کامل کامل میشه. خلاصه از این شد تو این بخش که هرچند ما دلیل محکمی بر اینکه اونها مکلف به تکالیف الهی نبودن نداریم جز همین شواهدی که بعضیش من عرض کردم، اما این اعتقاد رو داریم که از مجموع این شواهد اعتقاد داریم که اونها در حدی از عقلانیت و شعور و اون میزان‌های لازم برای تکالیف الهی نبودن که خداوند می‌خواد اونها رو مکلف به این تکالیف پیچیده‌ای که الان هست کرده باشه. این نکته بود که اون روز گفتیم و الان هم همون مطلب رو به همون شکلی که عرض کردم اعتقاد داریم. اما بخش دوم که چون شواهد و قرائن رو ذکر کرد، از جمله اینکه پیغمبر فرمود من پیغمبر بودم در حالی که هنوز آدم بین گل و بین آب و گل بود، یا اینکه داریم که 2000 سال قبل از اینکه خداوند عالم رو خلق کنه نور ما رو خلق کرده بود و چیزی از این قبیل که روایتاً فراوان هست، حالا ایشون به وضعش اشاره کرد. البته اون چیزی که در از زیارت جامعه خون، اون که قبل و بعد میشه قبل و بعد همین نسل.
حالا این رو بفهمید بعد به اون جامعه جدا اشاره بکنیم بهتره فکر کنم.
درست. پس خودم که اون مطالبی که تو این روایات هست، اونها ناظر بر وجود نوری اهل بیته، ناظر بر وجود ملکوتی اهل بیته
که من پیامبر بودم در حالی که آدم خلق نشده بود.
اون وجود ملکوتی پیغمبر، وجود نوری پیغمبر مقدم بر همه مخلوقات، یعنی هیچ مخلوقی مقدم، هیچ از خونم همین مخلوق دقیق تر، بله هیچ مخلوقی مقدم بر ذات پاک پیغمبر اسلام نیست، او مقدم بر همه مخلوقات خداست. در واقع بقیه مخلوقات به وساطت او فیض گرفتن، اونها واسطه فیض همه مخلوقات هستن. به یمنهم رزق الورا و به وجود هم سبتت الارض و السما، اونها مجرای فیض الهی هستن، اونها صادر نخستین، اونها عقل اولن. این تردید درش نیست، نه تنها این انسان، این نسل، همه مخلوقات. من دیگه مطلبی عرض کردم که دیگه استثنایی بر نداشت، جن و انس و فرشته و زمین و آسمان و همه رو که حساب کنید، همه اینها بعد از پیغمبر اسلام هستند.
انسان‌های پیشین،
انسان‌های پسین. منتها این بعدیت، بعدیت زمانی نیست. معقول نیست کسی که 50,000 سال 500,000 سال بعد میخواد متولد بشه، بگیم این قبل از پیغمبر کسی بوده که 500,000 سال قبل زندگی میکرده. به لحاظ زمانی این بعدیت، بعدیت رتبیه. این قبلیت، قبلیت مقامی است. به لحاظ مقام پیامبر اعظم اسلام و اهل بیتش برهانن مقدمن بر همه مخلوقات خدا، بر همه مخلوقات عالم، منتها به تقدم رتبی، به تقدم مقامی، نه به تقدم زمانی. به تقدم زمانی پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر خداست، خاتم الانبیاست، آخرین پیغمبر.
ببخشید، دو تا مطلب شد. یکی بحث تقدم زمانی که فهمیدید مربوط به وجود نوری پیامبر و اهل بیت،
تقدم رتبی، تقدم مقامی.
خب این که پیغمبر فرمود که کنت نبی و آدم و بیل، بله. اونم مقامیه.
بله بله.
چون خب اونجا دیگه، چون بحث ماوتینه، اون دیگه انگار
چاره نیست، برای اینکه مخاطب بفهمه دیگه. برای اینکه مخاطب بفهمه. وگرنه خب به لحاظ زمانی که پیغمبر، یعنی مثلا وجود پیغمبری که منوط به وجود حضرت آدم هست و بعد حضرت آدم تو نسلش بیاد تو پیغمبر اسلام برسه،
خب وجود در واقع دنیایی پیامبر این گونه است.
ناسوتیش.
در واقع روح پیامبر که هم وجود نوری شما تعریف می‌فرمایید که ممکنه
وقتی که نور که شد، وقتی روح که شد، دیگه معنا نداره بگیم زمان.
دیگه اصلا زمان معنا نداره.
که زمان معنا نداره بگیم. اصلا. اگر هم گفته که وجود ما 2000 سال چند هزار سال، برای اینکه مخاطب بفهمه. وگرنه ما میگیم که نه، اصلا مقدم بر همه مخلوقاته. به لحاظ وجود ملکوتی، به لحاظ اون بعد ملکوتی، به لحاظ اون بعد نوری که در روایت کلمه نور و وجود نوری اومده.
بله
پیغمبر اسلام مقدم بر همه مخلوقات. اما به لحاظ بعد ناسوتی، به لحاظ بعد طبیعی،
به وجود همین مادی دنیا،
وجود مادی دنیاییش، خب معلوم میشه پیغمبر آخرین پیغمبره. حتی با حضرت عیسی که آخرین پیغمبر بود 70 سال فاصله داشت پیغمبر اسلام. پس پیغمبر اسلام به لحاظ این وجودش آخرین پیغمبر هست و معقول نیست که بگیم این وجود اون زمان هم بوده. ماده در یک زمان خاصی محبوسه. معقول نیست که ما این ماده رو اینجا بکنیم ببریم توی زمان دیگه. اون ماده که اون زمان، این ماده نیست. اون انسانی که در 10,000 سال پیش به لحاظ ناسوتی هست، اون این انسان نیست. به لحاظ ملکوتی این مطلب اینجوری نیست. هم به لحاظ کمی، هم به لحاظ کیفی. چون نه زمانی وجود داره که ما مشکل زمان داشته باشیم. همه مخلوقات در عالم ملکوت در یک پهنه، در یک صحنه، در یک عالمن. دیگه تدرجی نیست، تدریجی نیست. امروز و فردایی نیست که بگیم امروز بود یا دیروز بود. به لحاظ مادی امکان نداره. هر مخلوق مادی در یک زمان خاصی محبوس است که نمیتونه جلو بره، نمیتونه عقب بره. این دوتا نباید با هم قاطی بشه. پس اون چی که در این روایات اومده که اینها برهان عقلی هم باهاش همراهی میکنه، دلایل هم خیلی فراوان هست، هیچ تردیدی هم درش نیست. از این نظر بله، پیامبر اسلام نه تنها مقدم بر آدمه، مقدم بر همه آدم ها، همه مخلوقات خداست. همه عوالم رو ایشون تقدمش بر همه عوالم هست. لا فرق بینها و بین جلا اینها مخلوقون. از این نظر کاملا درست. اما از لحاظ اون که موضوع بحث ما بود، بحث آدم های گذشته و آدم های بعد، بحث ناسوت بود، اونجا دیگه معقول نیست که بگیم که پیغمبر اونجا هم بوده و پیغمبرشون هم بوده و مخبر بین. خب پیغمبر پس چطور از اینجا کنده شد رفت اونجا؟ بله. مردم رو هدایت کرد. نه، پیغمبر ما پیغمبر زمان حضرت نوح هم نبوده.
خب اون جمله زیارت جامعه هم توضیح بفرمایید.
بله. پس از این حیث که ما بحث کردیم، نه تنها پیغمبر ما پیغمبر اونها نبود، پیغمبر مردم زمان نوح هم نبود. زمان نوح اون چیزی که مردم دیدن فقط حضرت نوح بود. شما تو همه تاریخ بگردید یه جا پیدا نمی‌کنید که پیغمبر اسلام رفته باشه اونجا و اون مردم زمان حضرت نوح گفته باشه مردم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. نه، پیغمبر ما در از کدام آخر زمان متولد شد، کاملا تاریخش مشخص است.
اما اون جمله‌ای که ایشون نقل کردن از زیارت جامعه کبیره، اون رو هم توضیح بفرمایید که معناش چیست و دلالتش بر این مطلب چگونه است؟
بله، اون جمله به این شکلی که حالا مقدماتی داره که می‌فرماید که من تبعکم فالجنت مأوا و من خالفکم فالنار مثوا و من جحدکم کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم. بعد دنبالش میفهمن اشهد و ان هذا سابق لکم فی ما مضا و جار لکم فی ما بقیه. این شهادت به این که شما حقید و مخالف شما توش جهنم هست. این شهادت در گذشته بوده، در آینده هم خواهد بود. این در واقع مثل میمونه که شما وارث آدم هستید، شما وارث نوح هستید، شما وارث. این یک مطلب. بنابراین آنچه که شما میگید حرف جدیدی نیست. لا نفرق بین احد من رسوله. این حقانیت شما قبل از شما بوده، بعد از شما هم خواهد بود. یک جریان حق هست که همیشه خواهد بود. این یه نکته. و نکته دومی که اینم اشاره به همون وجود نوری اهل بیت علیهم السلام میتونه باشه، که معناش اینه که همه انبیاء الهی اینها ایمان به ولایت اهل بیت داشتن، ایمان به ولایت امیرالمؤمنین داشتن، منتها کدوم ولایت، کدوم وجود، وجود نوری، وجود ملکوتی. میدونستن که در آخر الزمان انسان های متولد خواهند شد با این مشخصات و این انسان ها بهترین بندگان خدا خواهند بود. نه تنها بهشون ایمان داشتن که بهشون متوسل هم می شدن. منتها به چی متوسل می شدن؟ به وجود ناسوتیشون که هنوز نیامده، نه خیر، اون وجود ملکوتیشون که خب در عالم ملکوتی این حرفا معنا نداره. شب معراج که پیامبر عرض کنم که در معراج اونجا تشریف بردن، با ارواح پیامبران صحبت کردن، گذشته رو دیدن. چرا؟ چون در بعد ملکوت این حرفا معنا نداره. در عالم ملکوت همه موجودات در یک پهنه و در یک صحنه هستن. به لحاظ وجود ملکوتی، بله، اینها نه تنها اهل بیت رو قبول داشتن که متوسل می شدن به اهل بیت. آدم خواست توبش قبول بشه، به خمسه طیبه متوسل شد. ابراهیم کلماتی که از خودم میشه خداوند با اون کلمات رو امتحان کرد، ولایت اهل بیت علیهم السلام و خمسه طیبه بود. به همون لحاظ که عرض کردم، این دو نکته، هر دو نکتهش نکته دقیقی بود. که پس اول این شد که این حقانیت شما همواره بوده، قبل از شما بوده، بعد از شما خواهد بود. حق شما، شما محور حقید.
بله.
در گذشته بوده، الان هم خواهد، در آینده هم خواهد بود. نکته دوم این که به لحاظ وجود ملکوتی، بله، اونها حتی انبیاء گذشته و اونها به ملکوت اهل بیت علیهم السلام متوسل می شدن. چنانچه الان هم هر کس از دنیا بره، این 14 نور، حداقل مؤمنین اینجوری است که روایت در این زمینه زیاد هست، این 14 نور پاک، این وجودهای ملکوتی در بسترش حاضرن. وقتی که مورد خطاب واقع میشه، یا ایت النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، 14 معصوم رو میبینه. در یک لحظه ممکنه که هزار نفر، هزار تا مؤمن بخوان در سر تا سر دنیا از دنیا برن، شرق عالم، غرب عالم، همه جا هستن. چون به لحاظ وجود ملکوتی مشکل نیست، این وجود جمع الجمعی بهش میگن، از این نظر اشکالی نیست. اما لحاظ وجود ناسوتی، اگه اهل بیت اینجا باشن، دیگه نمیتونن تو اتاق کناری باشن. یک موجود مادی اگر این مکان بود، اگه کسی قم بود، دیگه نمیتونه مشهد باشه. نه، اگه تو خونه خودش بود، دیگه حرم نمیتونه باشه. اما به لحاظ وجود ملکوتی نه، این وجود ملکوتی توسعه داره، سعه داره و میتونه همه جا باشه. بنابراین اینم
با... دیگه هم ممکنه این جمله داشته باشه و اون اینکه در واقع اشاره بکنه به این که در واقع ائمه اولین و ائمه آخرین، یعنی چه ما الان که این زیارت رو میخونیم مثلا در زمان امام زمان هستیم، همه ائمه پیشین و بعد از این هم چنین خواهد بود. این در واقع اشاره به دوره امامت، کلا دوره اسلامی داشته باشه.
همون که عرض کردم میشه، شما حقید،
همیشه بودید و هستید.
شما حقید، کسی بخواد به این حق ایمان داشته باشه، در گذشته باشه مؤمنه، چه در آینده باشه مؤمنه. کسی با این حق مخالف باشه، جهود ببرزه، در گذشته اگه بوده کافره، در آینده هم باشه کافره.
بله. خیلی متشکرم. داشتی جمعنی میفرمودید بحثو.
خلاص این شد که اون که ما راجع به انسانهای پیشین گفتیم به لحاظ بود ناسوتی و طبیعی و مادی و دنیویشون بود. اون چی که در روایات این برادر محترم خوندن که درستم بود، روایات فراوان هم هست، به لحاظ وجود ملکوتی اهل بیت علیهم السلام هست. از این نظر بله، اینها حجت خدا هستن بر همه عوالم، مقدمن بر همه عوالم هستی. اما به لحاظ وجود ناسوتی که موضوع بحث ما بود، نه خیر، اینها آخر هستن و معقول نیست که به این پیغمبر اسلام در اون بین اون انسانهای وحشی که حالا ما اینجوری تصور میکنیم که بوی هم از تمدن نبرده بودن، اصلا مثل حیوانات بودن، منتهی حالا یه مقدار شکل انسان داشتن، بخواد پیغمبر اونجا حضور پیدا بکنه، جمعشون کنه، بهشون بگه نماز اینجوریه، روزه اینجوریه، خمس بدید، زکات بدید، فرمایشه تسمون لازمش اینه که پیغمبر اونجا حضور داشته باشه، با اونها صحبت کرده باشه، بهشون گفته باشه که خمس معناش اینه، زکات معناش اینه، از کنم میشه قول لا اله الا الله، این کار نه تنها برای اونها نکرده که برای همین نسل هم نکرده پیغمبر، فقط برای دوره آخر زمان این کار پیغمبر انجام داده. برای زمان حضرت عیسی هم پیغمبر اسلام نبودش اونجا بخواد مسیحی ها رو مثلا دعوتشون کنه که شما بیاد نماز بخونید یا بیاد روزه بگیرید. از سال از خونم که 569 پیغمبر متولد شد و سال
میلادی سال
622 میلادی هم پیغمبر هجرت کرد، 13 سال قبلش پیغمبر مبعوث شد، 23 سال هم مدتش مشخص شد، 23 سال هم مردم رو دعوت کرد، بعد از اون هم دیگه مردم باید همه تابع شریعت پیغمبر اسلام باشن. مراد ما این به این معنا نه، معقول نیست، معقول نیست که بگیم پیغمبر برای اونها پیغمبر بود. به اون معنا نه تنها برای اونها که برای همه موجودات، همه مخلوقات، نه انسان ها، جن، حتی فرشتگان، حتی سایر موجودات، همه مخلوقات. عرض کردیم که اینها اگه او صادر نخستین شد همه میشن بعد از او و او میشه حجت بر همه. به این معنا بله برادران.
بله بسیار خوب. پس نکته دوا کلیدی همون تفاوت نهادن بین وجود در واقع نوری اهل بیت و وجود دنیایی و به تعبیر شما ناسوتی اهل بیت علیهم السلام است. ان شاء الله در دنیا و آخرت با پیامبر خدا و اهل بیت پاکش مشهور باشیم. ادامه برنامه رو دوستان شنونده بشنوید و با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0-251.
در یک برنامه از ایشون هم در بطه شنیدم که سوال شب اول قبل جزئی است و در قیامت کلی میشه. پس از اگه جزئیه پس چطوری مشخص میشه بهشت برزخی و جهنم برزخی؟ و این سوال دومی هم که ازشون داشتن بود که مثلا در بعضی از همین تو جامعه هست موران زنن ماران کشن و من از ایشون رو شنیدم توی برنامه، مخصوصا میبینم این بدن به چه دلیلی مثلا یک کار خطایی هم میکنی بدن نوه ها تو یا مثلا پسر تو اینا باید جواب پس بدن.
بسیار خب، دو تا در واقع سوال پرسیدن دوست شنوندمون. سوال اولشون تفاوت بین سوال جواب و بازخواست قبر و بازخواستی است که در روز قیامت انجام خواهد شد. شما فهمید که چگونه است، اینو توضیح بدید تا به سوال دومشون بپردازیم.
بله. نسبت به سوال قبر باید دو بحث از هم جدا کرد. در اعتقادات اونجا پرسش تفصیلی و با همه جزئیاتشه. هیچ چیز رو باقی نمیذارن. ایمان و اعتقادات کلن در برزخ بررسی میشه و پروندش هم بسته میشه، قیامت دیگه باز نمیشه، همونجا تموم میشه. منتها اونجا مفصل هست، صرف پرسش هم نیست، حتی برهان هم خواسته میشه. من ربک، الله، چرا؟ از کجا به دست آوردی؟ چطور فهمیدی؟ پیغمبرت کی بود؟ پیغمبر من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. از کجا فهمیدی؟ چطور به دست آوردی؟ جزئیات اعتقادات رو میپرسن در قبر. بنابراین به لحاظ اعتقاد و نظر نه، کاملا مفصلا در قبر سوال میشه و قیامتی که پروندهش باز نمیشه، نه اینکه در قیامت بخوان دوباره باز کنن کلی بپرسن، پرونده دیگه مختومه میشه در قبر. به لحاظ اعمال اینجوری نیست. اعمال رو اولا همه رو نمیپرسن، همه رسیدگی نمیشه در قبر. ثانیا اونایی هم که رسیدگی میشه به طور اجمال و نسبتاً کلی رسیدگی میشه. مثلا فرض فرمایید که نماز رسیدگی میشه، روزه رسیدگی میشه، حج، زکات، ولایت، عمر، منبع درآمد و صرفش، اینا اجمالاً رسیدگی میشه. منتها دیگه نمیگن چرا در فلان روز، بنده تصور میکنم اینجوری تصور میکنم، چرا فلان روز مثلا کوتاهی کردی نماز قضا شد.
اینکه ببخشید که من تصور میکنم، یعنی در اساس اون چیزی که از روایات برداشت کردید
تا حد اینجوری است.
بس سوء تفاهم برای شنوندگان عزیز
هستن. از خودم اینجوری نیست که بخوان اجمالا میگن ایشون اهل نماز بود یا نبود، مصلی هست یا نیست. نماز در برزخ حضور داره، نماز تو برزخ مدافع انسان هست، زکات تو برزخ مدافع انسان هست، حج، صبر، روزه، ولایت قوی تر از همه، مشرف بر همه و مؤثرتر از همه در برزخ حضور دارن. اما اینکه بخوان جزئیات رو بررسی بکنن، نه، جزئیات در قبر رسیدگی نمیشه. این پرونده در قیامت اونجا باز میشه و به تفصیل رسیدگی میشه. اونجا دیگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. حالا اینکه جهتش چی هست، خود هویت حیات برزخی، تفاوتش با هویت حیات اخروی، آیا میشه که در برزخ وارد تفصیل و جزئیات شد؟ به جز اون بود نظری کنید که در واقع کل نیست، که راجع به خدا سوال میکنن، به تفصیل هم که سوال میکنن، باز نظر هست. نظر که شد میشه کلی. شاید اون برادرم اگر مطلبی فرمودن، مرادشون این بوده که برزخ اون جزئیات و اون مصادیق جزئی معنا نداره تو هویت برزخیش، اما در قیامت که باز همین حیات مادی هست و باز دوباره همین واسه هست، جزئیات اونجا معنا داره.
پس در واقعشون همون تو که من حدس زدم برعکس احتمالاً نقل کردن، این در قبر کلی است و در قیامت جزئی.
ایشون گفتن برعکس.
بله ایشون دارن برعکس نقل کردن.
حالا اگر به این شکل باشه، خب این تا حدی معقوله، چون عالم برزخ خب تفصیل به این معنیش ما می‌گیم مصادیق. اونجا از کنم عالم تا حدی عالم اجمال هست، چون هرچی بالاتر می‌ریم اجمال ناسوت، تفصیل کامل ملکوت، اجمال نسبی جبروت، اجمال مطلق و از کنم بسیط مطلق. به هر حال اگه به این معنا باشه اشکال نداره. خلاصه پس عرضم این شد که در قیامت اعمال با دقت و با جزئیات رسیدگی میشه و هر ذره ای که انسان کار نیک یا بد کرده رو اونجا خواهد دید. در برزخ اون نکیره پرسشگرهای قبل که اومدند و سوال کردن، با بررسی اعتقادات تکلیف روشن میشه که شون مؤمنه یا کافر. اگه کافر بود خب دیگه تموم مطلب، دیگه لازم نیست بخوان سوال دیگه داشته باشه. اگر مؤمن باشه اون وقت اون اعمالی که عرض کردم رسیدگی میکنن. وقت این مؤمن از دو حال خارج نیست، یا اعمالش هم خوبه، خب قبرش رو توسعه میدن، البته حال اینکه خوبه باز خودش مصادیقی داره، چون ما معتقدیم در برزخ انسان ها به 5 گروه تقسیم میشن، 2 گروه بهشتی هن، 2 گروه جهنمی هن، 1 گروه هم که مستضعفین که خب اونا دیگه برزخ ندارن و این سوال جواب اینها اونجا مطرح نیست. این 2 گروه بهشتی خب هر دوشون بهشتی هن، اما تفاوت دارن. حالا ما تفاوت رو که از این صرف نظر بکنیم، بعد از اینکه ایمانش مهرس شد میان سراغ اعمالش. اگر اعمالش هم مثبت بود نیاز به تصفیه نداشت، نباید بزنش تو کوره ناخالصیاش بره، لازم نیست جراحیش کنن، غده های چرکینی که از دنیا همراه خودش برده رو بردارن، خب میره تو بهشت. همونها در واقع قبرش رو به اندازه که چشمش کار میکنه توسعه میدن، قبرش میشه روضتون من ریاض الجنه و هست تا قیامت. اگر نه، ناخالصی هایی داشت، گناهانی داشت، گناهان کبیره‌ای داشت تو همین اعمالی که عرض کردن و گناهان دیگه که داشت، خب اونجا میره تو جهنم. مؤمن است ولی تو جهنم، تو برزخ تو جهنمه. منتها این جهنم با اون جهنمی که کافر توش بود خیلی فرق میکنه. جهنم کافر خاصیت سازندگی و خاصیت پاک کنندگی نداره، تصفیه‌گر نیست، چون جهنم جهنم ایمانه. اما جهنم مؤمن پاکش میکنه. کافر رو نمیبرنش تو جهنم که اون قدهای چرکین رو جراحی بکنن از وجودش خارج کنن، تو آتش نمیذارنش که ناخالصیاش خالص بشه و پاک بشه، بلکه اونجاش هم اونجاست، سنخیت با آتش داره. اما مؤمن نه، مؤمن میخواد تصفیه بشه، ولی تو جهنم برزخ هست اما برای تصفیه شدن. یواش یواش پاک میشه، اون قده ها برطرف میشه، جراحی میشه یا تو کورهای جهنم میسوزه، پاک میشه، پاک شد، تو برزخ یا قیامت یا حالا بر اسمی که چقدر گناه داشته باشه، یواش یواش مشکلاتش حل میشه و اهل بهشت میشه. پس با بررسی پرونده روشن میشه، با بررسی اعتقادات مشخص میشه مؤمن است یا کافر. کافر شد خوب تمومه، مؤمن شد ما بررسی میکنم این اعمالش چجوری است. اجمالا باید تو برزخ جراحی بشه، نیاز به جراحی داره، نیاز به بررسی داره، نیاز به از کنم تصفیه داره یا نداره. اگه نداره خب راحت تو بهشت، اگر داره اون وقتی که نوبت جهنم برزخیه همین مؤمنی میرسه که فاسقه. که فرمودن چطور فرشته ها، پس چطور به این شکلی که عرض کردم روشن میشه که باید چکار، باید کجا بره و چه تکلیفی داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. سوال دیگری هم داشتن، این که در یک از برنامه گذشته اشاره فرمودید به اینکه ممکنه کسی از دنیا بره و کارهای بدی کرده تبعاتی برای فرزندانش داشته باشه، آیا این نیست که سزایی در واقع کار بعد او رو دیگران فرزندانش بعد از خودش در دنیا خواهند کشید؟ این رو توضیح بفرمایید که چگونه است، راجع به چه اعمالی است در اون بحث چگونه شما مطرح کردید و الان توضیح بیشتر بفرمایید.
بله، در این که انسان در یک جامعه در دنیا در یک نظام جمعی زندگی میکنه، در نظام جمعی هم همه از هم متاثر میشن که نمیشه تردید کرد. ما همانند سرنشینان یک کشتی هستیم که در سینه اقیانوس هستی داره جلو میره و میشکافه میره جلو. طبیعیه که هر اتفاقی برای یکی بیفته برای دیگران هم، تازه اونایی که حالا ارتباط پدر و مادر هم نداشته باشن، ارتباط فرزندی و پدر و مادر هم نداشته باشن، اتفاق میفته. و طبیعیه که وقتی که پدر و مادر کاری بکنن، آثارش حتی ممکنه تا نسل‌ها بعد هم ادامه داشته باشه. حالا این هم به لحاظ ژنتیک، خب طبیعیه که اون ژن‌های نامطلوب پدر و مادر حتما منتقل به فرزند میشن. اینکه حالا خود این ژن ها چطور به وجود میان باز بحث دیگه است، اما در این که انسان به وراثت خصوصیات اخلاقی، ذهنی و عقلی، اجتماعی و جسمانی پدر و مادر رو به ارث میبره که تردید نیست. بچه رنگش رنگ پدر و مادر میشه، اگه پدر و مادر سیاه باشن بچه سیاه میشه، اگه سفید باشن سفید میشه، پدر و مادر قد بلند باشن بچه قد بلند میشه، قد کوتاه باشن قد کوتاه میشه، خسیس باشن بچه زمینه خسارت درش خیلی بیشتر هست. یعنی هم اون خصوصیت اخلاقی هم خصوصیت ذهنی، این نه تنها در روایت ما هم هست. امام صادق علیه السلام فرمود ایاکم و تزویج الحمقا فان صحبتها بلاءن و ولدها ضیاءن. با احمق ازدواج نکنید چون فرزندش ضایع میشه. یعنی اون حماقت از طریق ژنتیک از ژن‌ها به بچه منتقل میشه، بچه هم احمق میشه، عقب‌مانده ذهنی میشه. اینا که دیگه طبیعی است، بدیهی است تقریبا، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ روایی، هم به لحاظ آیات و قرآن. سوره ورچه نوح میفته اونجا که میفرماید انتظرهم لا یلدوا الا فاجرا او کفارا، اگه اینها زاده ولد کنن زاده ولدشون هم کافر میشه. یعنی ژن کفر از پدر و مادر به فرزندان هم منتقل میشه. این نکته بود که ما عرض کردیم. اما چرا؟ چون نظام یه نظام یک حساب و کتاب داره، قوانین و عادات و احکام و سنت‌هایی بر این عالم حاکمه. از دو حال خارج نیست، یا باید این سنت‌ها رو به هم بریزیم که دیگه نظام این نظام نمیشه، یا یخ باید سرد باشه که بشه از استفاده کرد، یا باید سرد نباشه، حرارت داشته باشه، آتش باشه. اما اینکه بگیم که یخ برای یه نفر سرد باشه، برای یه نفر سرد نباشه، دیگه نمیشه زندگی کرد. آتش یه جا بسوزونه، یه جا سرد کنه، دیگه نمیشه تو این عالم نمیشه زندگی کرد. این عادت‌ها که حاکمه باید باشه.
در واقع همون قوانین طبیعته که هر علتی یک
معلولی داره. همون نظام
هر چیزی اثری میگذاره در اعمال هم هست.
همینطور. همون نظام علی هم حاکم بر عالمه. همون نظام سبب و مسببی که بر عالم حاکمه. طبیعیه هر سببی اسباب مسببات خاص خودشو داره. هر علتی معالیل خاص خودشو داره. عادت طبیعت اینه، عادت نظام اینه که علت معلول خاص خودشو داره. اگر علت ناقص شد، علت مشکل داشت، معلولش مشکل خواهد داشت. اگر پدر و مادر نقصی داشتن، حال نقص ممکنه ارادی باشه، ممکنه حتی غیر ارادی باشه، اون بهداشت آمیزش رو مراعات نکردن، هم به لحاظ علمی، به لحاظ تجربی، هم به لحاظ دینی، ما چقدر روایت داشته باشیم، چقدر دستور عمل داشته باشیم در زمین آمیزش. اینا کسانی گفتن که میخوان انسان به کمال برسه، اونا همه دغدغه‌شون انسان شدن بوده، نه اینکه حالا انسان چطور مثلا اطفاء شهوت بکنه. اونا برای این کار که نیومدن، چون اطفاء شهوت رو همه حیوانات میکنن، نیاز به پیغمبر ندارن، نیاز به امام ندارن. اینکه اهل بیت علی مسلم تو اینجا وارد شدن برای اینکه انسان به کمال برسه. چقدر دستور عمل داریم، حالا کسی اینا رو مراعات نمیکنه. طبیعی وقتی مراد نمی کنه، فرزند میشه ناقص الخلقه، فرزند میشه مشکل دار. این معلول اون علتی معلول رو خواهد داشت، جدا شدنی نیست. در نظام طبیعت همینجوره. پس اینکه کسی تصور بکنه که پدر و مادر هر کاری بکنن به فرزندانشون، که نه، به همه بشریت اثر میذاره. عرض کردم کل نظام آنچنان به هم پیوسته هستن که اون شعر سعدی در واقع مضمون روایت هست، بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک پیکرن، واقعا اینجوری که همه عالم یک پیکره، همه عالم یک پیکره، یه گوشه عالم یک مشکلی پیش اومد، کل نظام رو جهان چون خد و خال و چشم و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست، اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. نظام اینجوریست. پس خلاصه بس این شد که نظام نظام سببی و مسببی است، نظام علی و معلولی است. علت معلول خاص خودشو داره، اگر علت حالا چه ارادی باشه چه غیر ارادی مشکل داشت، معلولش فرزند باشه مشکل دار خواهد شد. اگر ارادی نباشه خب تکلیفش چیز دیگه است که بعدا عرض خواهیم کرد، اما اگه ارادی باشه برای خودش کیفر کار خودش، مکافات کار خودشه، خودش باید به دستور شرع عمل میکرد تا یک عمر گرفتار بچه مثلا ناقص الخلقه نباشه. البته اینو دوستان نداشته باشن، دوستان شنونده نداشته باشن، ما بعضی مطالب رو اینجا میگیم، دوستان خیال میکنن که ما میخوام بگیم که همیشه اینجوریست. مثلا ما میگیم که اگه بهداشت آمیزش مراعات نشه ممکنه که فرزند ناقص الخلقه به دنیا بیاد. نمیخوام بگیم لزوما اینجوریست، ممکنه صدها علت دیگه داشته باشه، ممکنه اون طرف میخواد امتحان بشه، میخواد مقامش بالا بره، خدا این پدر و مادر رو خیلی دوست داره.
شما از باب مثال یکی از
ده ها علت رو من دارم میگم.
بله.
چون این اتفاق افتاده تو ذهن دوستان میاد که ما هم گفتیم که تنها علت این ناقص الخلقه بچه ناقص الخلقه داشتن اینه که مثلا پدر و مادر وظیفه‌شون انجام ندادن. نه خیر، گاهی از اون طرف خدا اینها رو دوست داره، میخواد مقامشون رو بالا ببره. خودشون هیچ مقصر نیستن، خودشون هیچ تقصیری نداشتن، هیچ کوتاهی نکردن، خدا دوستشون داره، میخواد تو این کوره‌های آزمایش، کوره‌های امتحان، میخواد اونها رو آبدیده بکنه. وقتی که اون دنیا میرن، تا اون دنیا غلطه، اون عالم که میرن متوجه میشن که چقدر خدا دوستشون داشته، اونجا متوجه میشن که دمخور بودن و با یک فرزند ناقص الخلقه بودن چقدر روز به روز انسانو به کمال میرسونه. تو دنیا متوجه نمیشن، اونجا متوجه میشن که چقدر خدا دوستشون داشته. پس دوستان از بحث بندی نتیجه رو نگیرن که ما میخوام بگیم که هر جا فرزند ناقص الخلقه هست، هر جا مشکلی هست، حتما پدر و مادر مقصر بودن. نه خیر، گاهی اصلا پدر و مادر ممکن مقصر نبودن، از باب لطف خداوند این کارو کرده و این هم برای مؤمن غالبه. اینه دومی غالبه برای مؤمنه.
خب حالا اونجایی که یک در واقع کار ناپسندی اثر بدی داره، اون که فهمیدی اگر ارادی باشه اون مقدارش که به خودشون مربوط میشه که سزای کار
خودشونه، مکافاتشون تو دنیا. البته باز عذاب اخروی هم دارن ها، این مکافات هم کار دنیاشون هست، در آخرت هم مؤاخذه میشن.
بله.
در آخرت میگن چرا این کار حرام کردی، چرا شراب خوردی، چرا شراب خوردی که فرزند ناقص الخلقه بشه، چرا شراب خوردی که فرزند ناقص الخلقه داشته باشه، چرا شراب خوردی که فرزندت عقب مانده ذهنی بشه. در دنیا مکافاتش اینه که با یک بچه عقب مانده ذهنی یک عمر سر کنه، در آخرت هم شلاق میخوره که چرا شراب خوردی، که نتیجه چرا اونو بدبختش کردی، چرا باعث شدی که اون بچه عقب مانده ذهنی بشه. این نسبت به پدر و مادر اونجایی که مقصر باشن.
بله.
اما نسبت به بچه که تقصیر نداشته، اون رو خداوند عوض بهش میده. عوض هم طوری است که همه به این معامله راضی هن. همه میگن کاش ما جای او بودیم. هر دو مطلب رو تو برنامه من خدمت دوستان عرض کرده بودم. پس نسبت به پدر و مادر یا مقصرن یا مقصر نیستن. اگه مقصر نباشند و مؤمن باشن، این از باب ترفیع درجه هست، از باب امتحانه و در آخرت پدر و مادرم عوض خواهند داشت، اجر خواهند داشت به خاطر این زحمت ها و صرفایش کردن. اگه مقصر باشن، در دنیا مکافات عملشونه، باید این مکافات رو تحمل کنن چون خودشون باعث شدن. در آخرت هم مؤاخذه خواهند شد. اما نسبت به فرزند، خیر، در هر حال فرزند تقصیری نداره. چون تقصیر نداره، کاری هم انجام نداره که بگیم خدا میخواد پاداش بهش بده، اجر میخواد خدا بهش بده. ولذا ما کلمه اجر رو نگفتیم، کلمه ثواب رو نگفتیم، کلمه عوض رو گفتیم. ما بارها خدمت دوستان عرض کردیم که در کلام و اعتقادات، در این مباحث ما میلیمتری باید حرف بزنیم. یعنی هر کلمه‌ای که استعمال می‌کنیم رو کلمه حساب باز می‌کنیم. اگر اجر نمیدیم، اگر پاداش نمیدیم، ثواب نمیدیم، دلیل داره. اگه کلمه عوض رو به کار میبریم یا اعواز رو به کار میبریم، باز هم دلیل داره. خب کاری که نکردی که بخواد ثواب داشته باشه و بخواد بهش ثواب بدن، اما به هر حال دوچار زحمت شده، بی تقصیر گرفتار شده. به خاطر این گرفتارش خداوند اعواضی در آخرت بهش خواهد داد که از خونم که حقش کاملا ادا میشه و آرزو میکنه کاش بیشتر از این ناقص الخلقه بود.
بله. حالا درباره مواردی که حالا این گونه نیست، یعنی در واقع یک گرفته شدن یک نعمت مادی نیست، مثلا پدر و مادری چون اهل کارهای نادرست بودن، فرزندانشون، خانوادهشون بعد از خودشون بدنام هستن در جامعه و از موقعیت اجتماعی پستی برخوردار هستن. آیا این هم به همین گونه است؟
همینطوره. مثلا فرض کنید که حالا فرزند نامشروعی متولد شده باشه، خب از یه سری از امتیازات اجتماعی خود به خود محرومه. یعنی احتیاط حکم میکنه که کسی که از کنم که تکفینش اینجوری بوده، اصل پیدایشش با قانون شکنی و ایستادن در مقابل امر الهی بوده، مسئولیت حساس بهش داده نشه که بخواد جامعه رو به فساد بکشه. از برخی از مسئولیت های اجتماعی که خب محرومه. از اون طرف همون که شما فرمودید زمینه سقوط هم درش خیلی زیاد هست، زمینه انحراف هم درش خیلی زیاد هست و احتمال این که بخواد سقوط کنه هم خیلی این احتمال قوی هست. اما از اون طرف آیا خداوند متعال از این شخص انتظارش به همون اندازه است که از انسانهای پاکی که در خانواده پاک بزرگ شدن، با پدر مادرهای پاک و در یک محیط کاملا سالم بزرگ شدن، آیا انتظار خدا از دوتاشون یکی است؟ خیر. گاهی ممکنه که ده ها گناه رو از اون ولد و زنا خدا ببخشه، یک گناه رو از این کسی که در خانواده پاک متولد شده نبخشه. گاهی خدا ممکنه ده ها گناه رو از یک انسان جاهل ببخشه، اما یک گناه رو از عالم نمیبخشه. امام باقر علیه السلام فرمود یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. این 70 هم شاید 69 علاوه 1 نباشه، ده ها بلکه صد ها گناه رو از جاهل خدا میبخشه، حتی یک گناه رو هم از عالم نمیبخشه. بنابراین به اون میزانی که اختیار داره، چون این خود این مشکلات ژنتیکی اختیارش محدود میکنه، هرچه اختیار محدودتر میشه تکلیف هم سبکتر میشه، هرچه اختیار وسیع‌تر میشه تکلیف سنگین‌تر میشه. اون کسی که در خانواده پاک رشد کرده، اون اختیارش خیلی بیشتر از اون کسی که در یک محیط فاسد. به همون میزان که اختیار بیشتره تکلیف هم بیشتره و مسئولیت هم سنگین‌تره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما از اینکه پاسخ گفتید به سوالات شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ. سپاسگزار هستم. فرصت به پایان رسید. دوستان شنونده در برنامه‌های آینده پرسش و پاسخ با هم خدمت جناب استاد محمدی خواهیم بود و سوالات دیگر شما رو در میان خواهیم گذاشت. شماره 30553 رو فراموش نفرمایید. شماره پیامکی است که میتونید از این طریق سوال، انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو برای ما بفرستید. در آغاز پیامکتون عدد 409 رو به عنوان کد برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی حتما تایپ بفرمایید. به اتفاق جناب استاد محمدی و همکاران برنامه پرسش و پاسخ شما رو تا فرصت آینده به خداوند مهربان میسپاریم. حق یار و همراهت.
خدا یا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدا یا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.